وقت شریف خودتون رو در اختیار ما قرار دادید. اگر سوالی در اختیار بینندگان عزیز دارید، سلام علیکم، می‌خواد بفرمایید تا ان شاء الله سوالات و فضای کلی بحث رو من عرض کنم. در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متشکرم از حضرت عالی و علی سلام می‌کنم به محضر مردم شریف. این شب البته خوب شدیست که نیازی به توضیح و تفصیل امثال ما خیلی نداره. تا چند ساعت دیگه خداوند امانت بزرگ خودش علی بن ابی طالب رو پس میگیره، امانتی که او رو در واقع از بشریت پس گرفت. من این شب رو نه فقط به شیعان علی و دوستدارانش، نه فقط به همین بشریت، بلکه حتی به دشمنان علی، به نظرم باید تسلیت گفتن علی برای دشمنانش هم رحمت بود. برای اونهایی که بیش از 40 سال این مجاهد راه خدا رو، این مجاهد خستگی ناپذیر راه خدا رو مزاحم خودشون میدیدن، و چه در دوره قبل از حکومت ایشون و چه در دوره حکومت ایشون، زهر عدالت ایشون رو چشیده بودند و همواره آرزو میکردن یه روز دنیای بدون علی رو شاهد باشن. فکر میکنم حتی اونها هم از فردا احساس میکنن که جهان بدون علی خالی از معنا و حتی ضرورت از آن حیات میشه.
من تماسای زیادی به شما رنگیر هم تشکر میکردم از حضور مبارک شما در برنامه، هم ما رو مورد لطف و مرحمت خودتون قرار میدادن. منظور مجموعه همسالان هم هست که این برنامه رو تقدیم حضور میکنن. منتها یه سوال داشتم و نگران سلامتی شما بودم به خاطر صحبت‌های مکرری که میفرمایید. حالا خودتون اگر توضیح بدید بفرمایید. صحبت توضیح نخواهیم داد،
بیماریست
دیگه. انشاءالله که خدا سفاهده روز پیوستن انقلاب اسلامی، قیام و پیامبردینی حضرت امام، شهادت هزاران جوان برومند و سرفراز میهن اسلامی، همه کلاس ها و قیام و قعود ها در طی 20 سال گذشته همون گونه که در سفاهای گذشته عرض کردم به خاطر این بوده که یک حکومت دینی در ایران اسلامی ما تشکیل بشه، حکومتی مشابه حکومت حضرت علی علیه السلام. این فضای کلی بحث ماست که در حکومت اسلامی ما در شب اول ارتباط مردم با هم دیگر رو در آقای رنگپور توضیح دادن، مردم چه رابطی با هم دارن، علاوه اقتصادی علاوه اجتماعی، سوالاتی که در این ارتباط بود، مسئله فقر، مسئله غنا، ثروتمندان، سرمایه‌داران و روایات و آیاتی هم که در این ارتباط به اصطلاح استفاق کرده بودن بیان فرمودن به استفاده کردیم. از دیشب ما یک بحث جدیدی آغاز کردیم در ارتباط با این که حکومت در قبال مردم چه وظیفه‌ای داره، مسئولیت و وظایف حکومت در ارتباط با مردم از لحاظ اجتماعی و اقتصادی، که باز مطالبی رو مطرح فرمودن. و قبل از اینکه این بحث رو توضیح بدن این نکته رو ما اشاره کردیم که تشکیل حکومت و حکومت اسلامی یک امر تدریجی و نسبی، یک مفهوم مطلق داره، یک مفهوم روشن و مطلق داره، ولی تحقق خارجی اون خدمت شما عرض بکنم که یک امر نسبی درست است. حالا بحثی که ما سوالی که به طور مشخص پیشت از جناب آقای رئیس‌جمهور داشتیم و بقیه پاسخش موکول به این شب شد این بود که حضرت علی علیه السلام، خب میدونید که 20 تا 25 سال طول کشید تا در مسند خلافت نشستن بعد از رحلت پیامبر علیه السلام، و خب چند تا حکومت قبل از امام علی علیه السلام تغییر پیدا کرد که آخرین اونها حکومت عثمان بود. امام علی علیه السلام که قبل از اینکه حکومت رو به دست بگیرن، یعنی در بعد از ورود که حکومت رو به دست گرفتن، انتقادات نسبت به حکومت قبلی خودشون، حکومت‌های قبلی خودشون تا حکومت عثمان داشتن. تا اینجا بحث رسید جناب آقای رنگپور. اگه این انتقادات رو شما بفرمایید یا مسئله در این قبیل تا سوالات شما مطرح
بشه. البته که یک نکته را بگم، فهمش اخیراً عرض بکنم که تشکیل جامعه دینی یا حکومت دینی از حیث تئوری هیچ اجمال و ابهامی لاقل تو گفتمان اسلامی شیعی درش نیست، ولی در مقام تحقق علمی و خارجیش البته هم که شما فهمیدید مراتب داره تحقق خارجی، همونطور که یعنی تابع امکانات اجتماعی، همونطور که در ایمان خود پیامبر و امیرالمومنین همونطور بود. در یه دوری از دوران صدر اسلام صاحبان حق ولایت و حکومت اصلا امکان تشکیل حکومت پیدا نکردن، و بخشیشون هم که پیدا کردن باز تشکیل حاکمیت و ساختن اون جامعه دینی مراحل تدریجی داشت. اونجا هم به یه معنا با اینکه امام معصوم در رأس جامعه بود، این روند به اصطلاح سعی و خطا، آزمون و خطا وجود داشت، نه در مورد خود امام معصوم، اما در مورد کارگزارانشون و آدم های دیگه که معصوم نبودن. ولی شما تو نهضت بلاغه مستقل میدونید که ایشان استاندار یا قاضی افراد مختلف جاهایی نصب کردن، به طرف هر شبت بعد آدم فاسدی در میاد یا فاسد میشه در حضرت عزلش میکنن، احضارش میکنن، مجازاتش میکنن یا وقتی احضار میکنن فرار میکنه میره. بنابراین همطور که فرمودید ساختن جامعه و حکومت دینی پروژه لاینقطع هست و احتیاج به مهندسی اجتماعی دائمی و اجتهاد داره و یک ضروری از خطاپذیری هم درش به رسمیت شناخته میشه. در دوران غیر معصوم بخصوص، در دوران معصوم هم کنیدهایی که به غیر معصوم مربوطه، یعنی کسان دیگری که تو حکومت بازیوان ایشان هستن. و اما راجع به فرمایشی که فرمودید، سوالی که فرمودید، من با ذهن یه مقدمی عرض بکنم که هم فضای دوران امیرالمؤمنین بعد از خلیفه سوم رو یه مقداری روشن‌تر بکنه و هم اشاره‌ای باشه به مخالفت‌هایی که با اصولگرایی علوی هم در اون دوران می‌شد، همین الان داره می‌شه با ادبیات و واژگانی دیگری. یه اشاره‌ای هم به او بکنم. امیرالمؤمنین با انسان‌واره‌هایی روبرو بود که اینا با خرافات زندگی می‌کردن، خرافاتی که در واقع مال دوره جاهلیت قبل از اسلام بود و دوباره بعد از پیروزی بعد از اینکه دو دهه دوباره دریافته بود به افکار عمومی و در داخل حاکمیت هم نفوذ کرده بود. و امام مواجه بود با کسانی که اونها از بردگی و جهل خودشون به روش خودشون دفاع میکردن و از طرف خود بینید همونطور که آدم خرافاتی دلائلش هم خرافاتی است، آدم های فاسدی هم بودن که دلائلشون برای مخالفت با علی مثل خودشون فاسد بود. و اینجوری بود که یه ائتلافی اتفاق افتاد، نوشته یا نانوشته، بین حزب نادانان و حزب فریبکاران، یعنی ائتلاف روباه و علاق. در واقع کار رو بر مصلحان و بر امیرالمؤمنین تنگ کرد. از یک طرف هم تبعین مواضع اسلام ناب علوی آسون نبود، یعنی باید یک منطق ویژه خودش رو پیدا میکرد، هر حرفی رو در هر شرایطی راجع به هر مضمونی نمیشد زد. بالاخره کلمه بو داره، کلمه طعم داره، مزه داره، رنگ داره، هر کلمه یه باری داره. بعضی کلمه ها سردن، بعضی شون گرمن، بعضی کلمه ها شیرینن، بعضی ترش، بعضی کلمه ها شجاعن، بعضی بزدل. با هر کلمه هر معنایی رو نمیشد ادا کرد و امیرالمؤمنین در تبین همه این تنگناها وجود داشت و وسط همه این تنگناها بایستی ادای تکلیف میکرد و کرد. و خب فضا در این دوران به روی علی بن ابی طالب صلوات الله علیه که وصی رسول الله بودن در قدیر خم و منصوب خداوند بود امیرالمؤمنین، نه منصوب پیامبر، این فضا بسته بود. چون اصلا اگه یه حکومت انتصابی به معنی انتصاب الهی داشته باشیم، حکومت علی بن ابی طالب که پیامبر فرمود خدا به من امر کرد که او پس از من ولایت دارد و ولی من ولی اوست، ولی او عدو و او عدو منه و ولی او ولی من. معذرت، همین انتصابی ترین حکومت در تاریخ اسلام انتصاب الهی مراده، مردمی ترین حکومت در تاریخ اسلام بلکه بشره. حالا او روایت شو باز کرد خواهم کرد تا روشن بشه اینها ادعای بلادلیل نیست. بنابراین خیلی تقریبا طبیعی بود که کم کم اطراف علی بن ابی طالب خلوت شده بود در دوره های قبل، برای اینکه این طرف ها حلوا خیرات نمی کردن. اطراف علی بن ابی طالب هرچه بود شهادت بود و اهانت و یه مش آدم هایی هم بودن در اون دوران چنان که الان هم هستن که توی فضای دو درسه فکر می کردن. اصلا او افق وسیع نگاه علی بن ابی طالب رو به آینده و به همه بشریت نداشته، چون امیرالمؤمنین فقط برای زمان خودش مبارزه نمیکرد، برای همه تاریخ و برای همه بشریت مبارزه میکرد. در روایت داریم که اگر به وصیت پیامبر در قدیر عمل شده بود و علی بن ابی طالب به ولایت رسیده بود، امروز سرنوشت کل بشر جوری دیگه بود، سرنوشت کل مسلمان ها جوری دیگه بود. خب یکی که آدم هایم بودن، کسانی که عشق کردن توی فضای دو درسه بلکه پنجتر پچی میکردن و اصلا فکر میکردن امیرالمومنین داره برای قدرت و مقام داره مبارزه میکنه. خود حضرت امیر فهمید و جایی میفهمید اگه من سکوت کنم میگن ترسید، اگه داد بزنم میگن دنبال قدرت. فرمود من از 16 سالگی تا الان که بیش از 60 سال از عمرم میگذره تو جبهه، تو خط مقدم درگیرم برای اجرا احکام خدا و اجرا عدالت. خودش فرمود اونقدر سرنیزه و تیق به سر و صورت من خورده، خلاصه اینقدر ترکش خوردم من که قیافم عوض شده، چهرم عوض شده، یه جانباز به تمام معنا و 100% جانباز. خب ایشون میفهمید در زیر بار همه این فشارها و جنگهای روانی بود و از این طرف این تیپ آدم هایی بودن که اصلا امیرالمومنین رو نمیفهمیدن و فکر میکردن که میفهمن، کسانی که اگر میتونستم چشماندازشون رو گسترش بدم میدیدم که کل قضیه محتاج به تجدید نظر، کل قضیه. هر شب که یک همچین فضای خطیری است که علی بن ابی طالب یک کیفرخواستی صادر کرده علیه همه زلمه، چه از نوع آماتورش چه از نوع حرفه‌ای. و این کیفرخواست امیرالمومنین علیه همه دستگاه‌های ظالم دیگه به پیشانی تاریخ حقوق سیاسی چسبیده، نمیشه جداش کرد، قابل حذف از تاریخ نیست. نگه این فرمایشات حضرت امیر که حالا یک نمونش عهدنامه مالک اشتره و الا خیلی زیاده از این موارد، این حرف های امام در لحظات تحریک پذیری یا غلیان روح یک آدم معمولی سیاسی صادر نشده، اینا حاصل یک فرایند عظیم انسانیست که جز در اقیانوس روح یک انسان معصوم اصلا تولید نمیشه. میگن مردان بزرگ در دوران قربت چنان ماهرانه سکوت میکنن که انگار زبان مادریشون سکوت بوده. ولی امیرالمومنین علاوه بر یه مشکلی دیگه هم داشت، اون بود که حتی وقتی هم که حرف میزد خیلی ها حرفایشون را اصلا متوجه نمی شدن و معلومه که کسانی که سرشون آکنده از دروغ و ریا بود پاسخهای امیرالمومنین رو نمی شنیدن یا اگر می شنیدن باز ارضا نشده باقی می موندن. اما اصلا هیچ درکی نداشتن از ایمان علوی که می تونه کل جهان رو اشباع کنه و معمای بزرگ زندگی و مرگ رو حل کنه، یعنی ایمان امیرالمومنین و شیعیان واقعی او در اون دوران و در این دوران. لذا اینم باز عرض بکنن همه کسانی که با علی جنگیدن معاند بالفعل نبودن، خیلی از کسایی که یعنی لااقل عده معتنابهی از کسانی که با امیرالمومنین جنگیدن آدم های بی تشخیص و صغیر بودن و یا آدم های ضعیف النفس که می فهمیدن حق و باطل رو ولی حاضر نبودن مسئولیت بپذیرن. برای اینکه افراد ضعیف منفعلند و این انفعال در واقع باید گفت دندان لق خودشونه، یعنی انفعال از بیرون به آدم اصابت نمی کنه، انفعال در درون آدم های مردد متولد میشه و همونجا تخم گذاری میکنه و همونجا تکثیر میشه. ببینید عهدنامه مالک اشتر مواردی از این قبیل که ما عرض کردیم ملاک تعریف حکومت دینی ایناست، هر حکومتی که به عهدنامه مالک اشتر عمل می کند به همان میزان دینی است و اگر عمل نمی کند به همان میزان غیر دینی است. حالا اگر معذورم باشد بحث دیگری، ولی ملاک ها ایناست. مواردی متونی مثل عهدنامه مالک اشتر اینا مهر خصوصی یا محرمانه که نخورده، رسیده دست ما. متاسفانه یه عده‌ای همواره خواستن الان هم میخوان در این جامعه و در این حکومت دکترین عهدنامه مالک اشتر بایگانی بشه. یعنی ما واقعا داریم، یکی از راه‌هاش هم همونطور که پریشاد عرض کردن از حیز انتفاع و اقتدا انداختن الگوهای صدر اسلامه. یعنی میگن آقا اینا جزء تاریخ گذشته است دیگه، حالا یک اتفاقاتی هزار سال پیش افتاده به ما چه مربوطه، فقط یک مسیحی بخوانیم و یک عزاداری بکنیم و ثوابی بکنیم و بدیم. و همونطور که از برادران قبل از جلسه اینجا فهمیدم که ما بحث علی و مرگ رو وقتی مطرح میکنیم و باید بکنیم، بحث علی و زندگی رو هم باید مطرح کنیم. امیرالمومنین درس هایی که برای زندگی فردی و اجتماعی داره به مراتب بیشتره و مهمتره. و این درس ها نمیدونم چرا تو جامعه ما که شیعی ترین جامعه دنیاست از حیث شناسنامه‌ای اینقدر مسکوته و راجبش خیلی بحث و گفتگو نمیشه. هر چرا که یک کسایی هم دارن تئوریزه میکنن این که آقا علی و دوران و حکومت علوی و اصولگرایی این حرفا گذشته، حرفشو نزنید دیگه، یک عزاداری بکنیم و عبور کنیم، ولی اینا درسی برای حکومت و برای زندگی نیست. اینا غافلند از اینکه اون جامعه ای که امیرالمومنین ساخت و داشت میساخت جامعه ای نبود که با امر و نهی شدید صرفا بار آمده باشه، فرصت تفکر پیدا نکرده باشه تا به محض قطع سلسله یک آمریت به خودش رها بشه و یا مأمور امر آمران دیگری بشه. هر شاید که امیرالمومنین دنبال تربیت کردن یک ملت بود که ملتی که راه خدا رو راه خودش بدونه و ولو با چشم مجروح و با پای شکسته این راه رو بره تا آخر. منطقه ما خب از کدام تو ایران هم داریم الان کسانی که حتی ممکن این شبها سیاه هم میپوشن، واقعا علاقه هم به امیرالمومنین دارن احتمالا، ولی اصلا معتقدن علی ابن ابی طالب امام واجب الاطاعه ما نیست، بلکه یک قطعه ایست متعلق به تاریخ گذشته و ما حالا یک یادمان ایست، یک یادی ازش میکنیم، به خیلی بکنیم. همین اینها در واقع بدانن یا ندانن همون مروجان همون گفتمان سرمایه‌داری لیبرال هستن که من پریشب عرض کردم که به تقلید از آقا معلمهاشون در غرب علیه جامعه اصولگرا و علیه نظام ایدئولوژیک علوی حرف میزنن، در حالی که اصلا شناخت درستی هم ندارن از جامعه ای که علی میخواست بسازه و تا حدودی هم ساخت. اینا به تقلید از ماشین تبلیغاتی لیبرالیزم جنگ سرد در دهه‌های 50 و 60 در امریکا و اروپای غربی که ادعای مرگ ایدئولوژی میکردن، اصلا اصول انقلابی و حاکمیت علوی رو در نقطه مقابل عقلانیت و واقع بینی تجربی علم میکنن. هدفشون چیه؟ هدفشون کوبیدن الگوهای دینی است برای جامعه سازی که به ما بگن آقا هیچ الگویی پیش چشم شما نیست. و روششون چیه؟ روششون اینه که اول به اصولگرایی و آرمانگرایی علوی یه معنای ضرورتاً موهنی میدن، یعنی ایدئولوژی علوی رو میان تعمدن یه جور غیر دقیق و سیاه تعریفش میکنه که شنونده بدون درک درست موضوع حکم به محمولی که اونا میخوان بکنه و در واقع در خصومت گوینده این حرف ها علیه این اصول ایدئولوژیک سهیم بشه شنونده. خب این کاراکتری که دشمنان حکومت دینی از حکومت دینی و اصولگرایی علوی ارائه میدن ما بیشتر به خودشون میخوره تا به حکومت امیرالمومنین و اصولگرایی علوی، بیشتر به درد اقامه علیه خودشون میخوره. و آخرین نکته که میخوام عرض کنم اینه که این مبارزه با اصولگرایی یه پروژه جهانی است به نظر من و در ایران داره تعقیب میشه به جدی و کارش رو در ایران با شکستن الگوهای معصوم در حکومت و سیاست شروع کرده، با ساختار شکنی سکولار و یه عده هم ناآگاهانه متاسفانه داخل این طرح جامع قرار گرفتن و باز متاسفانه فقط تعداد کمی از بازیگران این صحنه میتونن درک بکنن که چطور دارن مورد سوء استفاده قرار میگیرن. یک نامه سرگشاده دارن حضرت امیر بعد از اینکه ماهای آخر حکومت ایشان مصر و شمال آفریقا سقوط کرد و افتاد دست نیروهای معاویه و بنی امیه و اموی ها، بعد از اصحاب حضرت امیر آمدن بیشون بیانشون خیلی ناراحتن از اینکه مصر سقوط کرده و دست اونها افتاده. بعد دیدیم آمده نشستن شروع کردن سوال میکنن آقا شما چرا با خلیفه اول و دوم سر چی مسائلی استکاف داشتید؟ حضرت امیر گفتن که او حالا وقتی حرف هاست نیروهای معاویه اومدن مثل شمال آفریقا رو گرفتن دارن پیشروی میکنن توی منطقه، حالا آمده از من بپرسی که هر شبت 20 چند سال. بعد فرمودن که من جوابی میدم نه به شما، به جواب مکتوبی میدم به همه مسلمان ها و هر کس این نامه را بخواند. این نامه سرگشاده حضرت امیر به کل امت اسلام بعد از سقوط مصر که در واقع نامه به تاریخ، تو خود ایشون میگن که اولش میگن من عبد که در واقع یک بس و شکوه ایست، واقعا خیلی دردناکه. میگن من عبدالله علی امیر المؤمنین الی من قرأ کتابی هذا من المؤمنین و المسلمین. میگه این نامه ایست از بنده خدا علی امیر المؤمنین ولی امر مسلمین به هر کس که این نامه را بخواند، هر کس و بعد از این. این در واقع نامه سرگشاده به افشاگریست. داره میگه اوزان بر من چه گذشت. وقتی چون من متن عربیش نمیخونم کامل، میگن السلام علیکم درود بر شما، بعد شروع میکنن میگن که ما داریم با کیا میجنگیم که اینقدر سستی میکنید تو جبهه. فرمود ما داریم با طلقا و ابناء طلقا میجنگیم، با کسانی که کفار و مخالفین انقلاب ما، انقلاب پیغمبر، که مبارزه کردن و شکست خوردن و تسلیم شدن، بعد پیغمبر اینا رو آزاد کرد. با این با آزاد شده های پیغمبر و فرزندان اونا و نسل بعدشون داریم میجنگیم. اینا کسانی که به ریا و به دروغ اسلام آوردن، به دروغ گفتن ما انقلاب رو قبول کردیم و بعد از 20-25 سال حالا دوباره درگیر شدن با امیرالمؤمنین. ایشون فرمود ما داریم اینها رو کسا میگن که 20-25 سال پیش خودشون و پدرانشون به زور تسلیم نهضت شدند و دشمنان قرآن و سنت. اینا که میگن اینن ترجمه فرماشد حضرت امیر، میگه اینها دشمنان قرآن و سنت هن، اهل البدع و الاحداث، اینها اهل بدعت گذاری هن، اینها دین رو قبول میکنن برای اینکه عوضش کنن. ما داریم میجنگیم با کیا؟ با اکلت و رشا، رشوه خاران، و عبادت دنیا، بندگان دنیا. ما داریم با اینا میجنگیم. جبهه مقابل ما اینا هن که حکومت رو بر اساس رشوه و بندگی دنیا بنا کردن. بعد فرمود البایع دینه به دنیا، اینها دین به دنیا فروشن. فرمود اینها اهل شرب خمرن، مشروب میخورن. اینها یعرفو بالفساد فی الدین و الفعل السیء، اینها شناخته شدن بی که آدمای فاسد بی‌دینی هن، دینشون درست نیست و بدکارن. فهؤلاء قادة القوم، میگه ببینید رهبرانشون رو برید نگاه کنید تا کل این جبهه رو بشناسید که کیا دارن این خط رو هدایت میکنن. وقت توصیفی که میکنن، یعنی فرماد هؤلاء الذين لو ولوا عليكم لاظهروا فيكم الفساد والكبر والفجور والتسلط بالجبريه. میگه اینا کسانی هستند که اگر پیروز بشن و ولایت بر شما رو پیدا بکنن، اگر من برانداخته بشم و سقوط بکنم و اینا بیان سر کار، اونا کسانی هستند که دیگه فسادی که تا حالا مخفی بود علنیش میکنن. تا حالا فساد تو خونه هاشون بود، بعد بیارن تو خیابونا و اهل تکبرن، اهل فجورن، اهل تسلط بالجبریه، یعنی دیکتاتوری. تسلط بالجبریه یعنی اهل دیکتاتوری و استبدادن، اهل فساد در ارزن، اهل تبعیت هوای نفسن. بعد ایشون میگن که خطاب اصحابشون میگن فیکم العلماء و الفقها و النجبا، میگه شما که بینتون آدم های بزرگن، فقها هستید، بین شما علما هستن، علماء نجیب، حکما، حافظان قرآن، متحجبین در سحر، افلا تسخطون، چرا شما عصبانی نمیشید؟ چرا واسیدی همینطور هی منو ور نگاه میکنید؟ چرا نگاه میکنید؟ چرا حرکت نمیکنید؟ افلا تهتمون، چرا همت و احتمال نمیکنید؟ من این بوده یک دوره بوده که دیگه هرچی حضرت عینی داد میزده کسی گوش نمیکرد. همه مفتن حضرت آقا صحیح میفرمایید، درست میفرمونید اینها، ولی حالا شما خودتون ناراحت نکنید، خیلی میگذره، هزار سال اول سخته. خب از این طریق باید همچه کیپای رو برو بوده دیگه. آخه تو آخر یکی از سخنش گریه میکنه ایشون رو منبر. از این طریق ایشون میگه که چرا به خود نمیایید، چرا تکان نمیخورید؟ این ینازعکم الولایت علیکم سفهاؤکم، نمیفهمید یه مش احمق دارن در شما حاکم میشن؟ سفیه، این فهمید سفها جامعه دارن در شما حاکم خواهم شد و الاشرار و الارازل، یه اشرار و آدمای رزل دارن حاکم میشن داره تو، چرا میشستید و نگاه میکنید به من کمکی میکنید؟ بعد فرمود فسمعو قولی اذا قلت، گوش کنید به حرفان وقتی حرف میزنن، اطیعو امری اذا امرت، وقتی دستور میدم به حرف کنید، اطاعت کنید. من چقدر دستوری بدم که رو هوا معلق میمونه؟ بعد فرمود که به خدا اگر به تنهایی با همه اینها درگیر شدم وحشت ندارم. لست و هشتو. بعد فرمود به شما بگم من هیچ تردیدی ندارم در این سختی. فرمود انی من ذلالتهم التي هم فيها والهدى الذي نحن عليه لعلى فرقه و بینه. من در این که اینها بر باطلن و من بر حقم ذره ای تردید ندارم. بینه مثل روز روشن برام روشنه که این سختی با این که طرف مقابل چیه؟ طرف مقابل کافر و مشرک و اینا نیست. طرف مقابل رهبرش معاویه است که برادر زن پیغمبره، جزء کتاب وحیه، جزء اصحاب پیغمبر حساب میشه. و در جبهش خیلی از اصحاب یا فرزندان اصحاب پیغمبر و بزرگان جامعه اسلامی کنارشن. یعنی تشخیص واقعا سخت بوده برای خیلی ها که علی درست میگه یا اون همشون قومخیش پیغمبرن، اصحاب پیغمبرن میکنیم. تازه معاویه که در نظر ما دیگه احتیاجی به توضیح نداره اینجوری بوده چه برسه به طلحه و زبیر و دیگران. وقتیشون میفرمان که مردم بدان اینی الالقاء ربی مشتاق، فرمود من که مشتاق مرگم و منتظر شهادتم. فرمود که من تمام تأسف و حزن من بابت خودم نیست، بابت اینه که میترسن. این روی خیلی عالی، این تعبیر خیلی زیباست. میگه که فرمود که اینی الالقاء ربی مشتاق و لحسن ثواب ربی منتظر، من که منتظر فقط پاداش خدا هستم و آماده و منتظر مرگ به شهادت. اما تمام نگرانی به خاطر شما هست، از ترس این که من ایلی امر هذه الامه سفهاؤها و فجارها. من میترسم یه مش آدم سفی و نادان و یه مش آدم فاسق و فاجر در شما حاکم بشن و چه کار کنن؟ فیتخذوا مال الله دولا و عباد الله خللا. بیان اموال عمومی رو که مال الله، مال خداست و مال همه مردمه، اموال عمومی رو بین خودشون دست به دست کنن و بخورن و بندگان خدا رو تبدیل کنن به بردگان خودشون. اینا فلسفه در واقع مبارزات و حکومت و صالح با صالحین، با انسانهای درستکار اعلام جنگ بکنن، اینها رو قلع و قمع کنن و صالحین حربا و الفاسقین حزب، آدمای فاسق رو تو جامعه سازماندهی کنن، منسجم کنن و با اینا بیان به سراغ آدمای صالح. فرمود فوالله انی لعلی الحق، به خدا سوگند من بر حقم و انی للشهادت محب، من عاشق شهادتم. یه جمع رو منبرشون گریه کرد، همون جایی حتی به حرف دید همون تو همون واسدن نگاش میکنن. بعد یه مرتبه اونجا داره که روایت داره که حضرت همین یه مرتبه وسط سخنرانیشون سکوت کرده، سکوت کرد سرش انداخت کنیم. بعد یه مرتبه دیدن دیگه شانه های امرمولین میلرزه، شروع کرد گریه، اول آرام، بعد حفظ علی بلند شد، بلند داره گریه میکنه رو منبر وسط سخنرانیش. بعد دیدم که داره میگه که فرمود که ما ذر اخواننا الذين سفكت دماؤهم الا يكون اليوم احلا، فرمود ضرر نکردن اون برادران ما که خونشون ریخته شد و شهید شدن، این که امروز زنده نیستن و این روزهای سیاه رو نمیبینن، خوشا به حال اونایی که شهید شدن. این جمله انگلیسی. بعد فرمود که دیگه نیستن که یسیغون الغصص و یشربون الرنق، هی قصه بخورن و رنج بکشن و آب بشن مثل شمع، خوشا به حال اونا که رفتن شهید شدن و نموندن مثل من که همه رنج ببرن. بعد میگه که قد والله لقلا، خدا سوگند اونها به لقاء خدا رفتن و خداوند اجرشون رو بهشون داد و به امنیت دار الامن الهی رسیدن. بعد فرمودن که یه خیلی جمله دردناکی واقعا، فرمود که اینه اخوان، کجان برادران من. شروع کرد اسم اصحابش که شهید شدن یکی یکی اسم بردن، گفت کجاست، کجایم برادرانم که در مسیر حق بودن. اینه عمار، عمار کو، سخنانی علی مد، عمار کو، اینه زو شهادته، کو زو شهادته، کو ابن تیهان، اینه نزراؤهم من اخوانم، کو امثال اینا و برادران دیگرشون که الذین تعاقدوا علی الملیه، پیمان مرگ بسته بودن زیر پرچم من و سرهاشون رو هدیه می بردن پیش آدم های فاسد، این آماده شهاده بودن هر لحظه. بعد ازا که روایت داره که حضرت اینقدر گریه کرد علی روی منبر که صورتش و تمام محاسنش خیس شد، دستش گرفت زیر محاسنش، دیدم دستش هم باز پر عشق، اینقدر گریه کرد روی منبر جلو همه وسط سخنرانی. بعد فرمود که افضه علا اخوانی، گفت آخ برادرانه، الذین تلو القرآن، فهد اونهایی که اهل تلاوت قرآن بودند و قرآن رو حاکم میکردن، اونهایی که فریضه و واجبات الهی رو تدبر میکردن و اقامه میکردن، اونهایی که سنت خدا رو احیا میکردن و بدعت رو میمیراندن. و این آخر عرضم این جمله حضرت امیره که فرمود و دعو الی الجهاد فعجابو، وقتی دعوت به جهاد و مبارزشون میکردن فوری بلند میشدن، تا میگفتن عملیات میگفتن ما هستیم و وثقوا بالقائد، به رهبرشون اعتماد داشتن، فتبعوه و اطاعت میکردن. شما میبینید اینا دردهای امیرالمؤمنین اواخر حکومتش، این وضعیت امیرالمومنین. این انتقادایی که به عثمان میکرده، من فقط یه نمونهش اینجا عرض بکنم. شورش که شد، جمعیت ریخت اطراف دارالاماره و این منطقه خلافت رو، دارالخلافه رو جمعیت محاسبه
نه البته من خدمت شما عرض کنم که هر کدوم از این مسائلی که شما بفرمایید خودش شاید بشه ساعت‌ها در ارتباط است. مثلا همین نامه سرگشادگی که شما فرمودید، همون قسمت گرده سمیر در منبر خودشون گریه میکنه، اینا همش پیام داره، همش صحبت داره و به هر صورت جا داره که هر کدومش رو یه بحث جداگانه در برنامه جداگانه ببخشید فرمایش کنم قطع
شد. ببینید جمعیت فشار میارن، عثمان خلیفه سوم اول مقاومت میکنه، مثال داره یک ماه محاصره و درگیری ها طول میکشه و باز دوباره ترک میشه، متارکه میشه، دوباره انجام میشه و بالاخره جوری میشه که قرار میشه که خلیفه سوم هر شبت که مردم میدن که ما فقط علی رو قبول داریم که داره با خلیفه سوم صحبت کنه و ازش تعهد بگیره که این جاهایی که مفاسدی هست اینا رو درستش کن. حضرت آمدن به عثمان گفت، به خلیفه سوم گفتن که یه چیزی بنویس، تعهد کن برای مردم که درست میکنی کارا رو، که به خلاف سنت پیغمبر و خلاف قرآن عمل کردی و مواردی. عثمان گفتش که خلیفه سوم گفت خودت بنویس. گفت تو بنویس من امضا میکنم. حالا از این میدونی که عثمان اگر امیرالمومنین یک بار داماد پیغمبره، عثمان دو بار داماد پیغمبره و عثمان و امیرالمومنین به قول ما مسیحی ها همزلف میگیم، ما همزلف هم بودن و رفقای سابق و
جناب
بودن و از همرزمان از قدیم از شاده از بله از 30-35 سال قبل اینا هم همرزم بودن. عثمان گفتش که تو هر چی بنویسی یه چیزی بنویس که مردم هم راضی بشن من امضا میکنم. اون وقت چیه؟ میگه بسم الله الرحمن الرحیم، ان لکم علی، خلیفه به مردم میگه، میگه حق شماست به گردن من، ان اعمل فیکم به کتاب الله عز و جل، که از این به بعد دیگه به کتاب خدا و طبق قرآن حکومت کنم و سنت نبیه و طبق سنت پیغمبر حکومت کنم. من قبول دارم یه جاهای خلاف کتاب و سنت شده، درستش میکنم. حالا تعهد ببینید این خیلی مهمه، من خواهش میکنم از بینندگان محترم توجه کنن. اینا جمله های تعهدایی که امیرالمومنین از امیرالمومنین صلی الله علیه از خلیفه سوم میگه تعهد کن اینا رو. چی؟ ان المحروم یعطا، به محرومین جامعه باید رسیدگی کنه، چون تو جامعه اسلامی انسان فقیر و گرسنه و بی‌خانمان نباید باشه تا جایی که میتونی هست. فرمود تعهد کن که ان المحروم یعطا، محرومین بایستی بهشون بخشیده بشه و تأمین بشن. و الخائف یؤمن و المنفی یرد، اونایی که به خاطر نهی از منکر تبعید شدن، تحت فشار قرار گرفتن، مثل مال تشتر. میدونی مال تشتر زمان خلیفه سوم تبعید شد، ابوذر تبعید شد، خیلی ها یا زندان تبعید. گفت اینهایی رو که باشون برخورد کردی، که شیعیان امیرالمومنین بودن، اصحاب پیغمبر بودن، اینهایی که به خاطر اینکه تو رو امر به معروف و نهی از منکر شما ها رو کردن باشون برخورد کردی، اینها باید جبران بشن. این هم جلد تعهداتی که خلیفه سوم بوده. و ان اینش خیلی مهمه، و ان المال یرد علی اهل الحقوق، اموال بیت المالی که این وسط کسانی سو استفاده کردن، اختلاس کردن، کاری شد، اینها باید به مردم، به صاحبان حقش دوباره برگرد. اینا رو تعهد تا حکومت اسلامی بشه. و ان یعزل، بعد شروع کرد عبدالله ابن سعد ابی سر که حاکم مصر و بعد از حاکمایی که فاسد شده بودن، اینا رو از تعمیر گفت تعهد بده که اینا رو عزل میکنی و عوضشون میکنی و کسانی رو میاری که تو چارچوب کتاب و سنت باشن و یولا علیهم من یرضون، مردم هم راضی باشن. بعد مردم از مردم پرسیدن کی رو میخواید حاکم باشه بر شما در مصر؟ مردم گفتن محمد بن ابوبکر رو میخواد. عثمان هم گفت خیلی خوب، لکم ذالک، خیلی خوب، حاکم عوض کردن، تو برو حاکم باش. باز مردم راضی نشدن، گفتن این کافی نیست که عثمان خلیفه زیرش امضا کنه، باید علی ضمانت. گفتن که امیرالمومنین زیرش امضا بکن، تو هم شما ضامن باش، شما قبول کن. وقت اونجا داره زیرش زیر اون نامه نوشته ان علی ابن ابی طالب ضمین للمؤمنین، علی ابن ابی طالب ضمانت میکند برای مؤمنین، بالوفاء لهم بما فی هذا الكتاب، یعنی که اون چیزی که در این عهدنامه آمده بهش وفا بشه و باید عمل بشه. یعنی امیرالمومنین باید امضا زیرش گذاشت که مردم قبول کنند و با خلیفه بهش مهلت بدن برای اینکه قرار درست کنه. بعد زیرش هم شهد علی ذلک شاهدانی که قرار داد، یا زبیر، طلحه، سعد بن ابی وقاص، عبدالله بن حمد، زید بن ثابت، اینا همه زیر نامه رو امضا کردن که ما این شاهد بودیم. تاریخ ذوالحجه سال 35. حالا چرا این وضع بود؟ برای که مردم بعد دیدن امیرالمومنین چی حکومت کرد. امام باقر سلام الله علیه روایتی داره از قول حسنی نقل میکنه، به تعبیر حسنی میگه که ازشون میپرسن پدر شما چطور حکومت کرد که هنوز که هنوزه اسم حکومت علی وقتی کسی میاره زیر زبانش مزه میکنه. امام باقر فرمود لقد ولی علی 5 سنین، میگه پدر ما علی نزدیک به 5 سال ولایت کرد و در تمام این دوران ما وضع آجر رفتن علی آجره، یک آجر رو آجر نزدش برای خودش، ولا لبنتن علی لبنه، در تمام دوران حکومت یک خش رو خش برای خودش نگذاشت. پدر ما علی اینجوری حکومت کرد. ولا اقتع قطیعن، حاتم بخشی از بیت المال برای قوم خویشاش و دوستانش و باندش و حزبش نکرد. ولا اورث بیضاء ولا حمراء، از خودش به عنوان شخص طلا و نقره ارث نگذاشت. این در حالی بود که بعضی از اصحاب پیغمبر که یاران امیرالمؤمنین بودن و اونای سابقه داشتن در جنگ و در انقلاب، وقتی که مردن مثل طلحه و زبیر که با علی جنگیدن، وقتی مردن آمدن اموالشون رو تقسیم کنن برای ورثه‌شون و عروس داماد و نوه و دختر و پسر، اونجا داره بعد از اینا اونقدر طلا داشتن که باید با تبر میشکسه، درست شد؟ و معلومه که چرا با علی درگیر میشن. و امام باقر میگه پدر ما علی وقتی از دنیا رفت به طلا و نقره، یا بعضی فرمایید حساسیت امیرالمومنین در باب رشوه یا چیزی که نزدیک به رشوه است، این قضیه هم معلومه که در جای بلاغ است. یک کسی آمد در دوران حکومت از خود حضرت امیر نقل میکنه، میگه یک کسی آمد برای من یک چیزی آورد، یک زرد آورد، سرشان بسته بود، اینا معلوم بود یک چیز حسابی به حساب یک معدن خوشمزه چیزی درست کرده که آمده به ما بده. بعد حضرت با تنفر صحبت میکنه، میگه این چیزی بود انگاری سرشو با قی مار، با آب دهن مار، انگار با زهر سرشو مهر کرده بودن، یعنی با تنفر نسبت به این هدیه. میگه آورد دست جلوی من و حضرت امیر صاحب خودم میگن که ازش پرسیدن که این چی آوردی برای من؟ حاکم اسلامی چی آوردی برای من؟ صدقتون ام زکاتون ام سله، این صدقه برای ما آوردی یا زکات یا سله چی آوردی؟ هر کدوم از اینا که آوردی برای ما حرامه، اینا به من تعلق نمیگیره، چی برای من آوردی؟ گفت ای آقا چرا مثلا اینقدر مقدس بازی دارین؟ هدیتون، هدیه است آوردن خدمتتون، درست شد؟ حضرت امیر چی جواب داد؟ بهش گفت که خدا مرگت بده. آمدی سر من کلاه شرعی بگذاری، از راه مذهب و اینا وارد شدی، یعنی اسمش نمیذاری رشوه، اسمش نمیذاری هدیه با من. بعد میگن که فرمودن از راه دین وارد شدی. بعد برای که کارش یه سره بشه گفتن که اینو بدان به خدا سوگند، اگر 7 سرزمین رو همین الان به من سند محضریشو بدن، بگن مال تو، ولی قیمتش فقط اینه که یک مورچه داره از جرد میشه، یک دانه گندم تو دهن مورچه است، به من میگن آقا تو همین دونه گندم رو از دهن مورچه بگیر، این 7 سرزمین در اختیار تو. فرمود والله به خدا سوگند این معامله رو نخواهم کرد، من در حد گرفتن دانه گندم از دهن یک مورچه معصیت نمی کنم. تو حالا آمدی با یک ظرف خوراکی منو بخری و از این قبیل موارد زیاده که حالا
تشکر دارم نخونم. من آقای رحیم پور سعی میکنم کمتر صحبت بکنم تا از محضر مبارک شما بیشتر
استفاده کنم. محضر مبارک امیرالمومنین
ما یه تعریف مشخص از حکومت دینی توسط امام علی میشه ارائه فرمود؟ اصلا امام علی در ارتباط با حکومت دینی یک تعریف مشخصی دارن که
اشاره کنم و تو راجع به عرایزی که داشتن میکردن بکنم. وقتی ما راجع به خلیفه سوم و خلفای قبل از حضرت امیر داریم بحث میکنیم، البته این به اون معنا نیست که واقعا زحمات و تلاش هایی که نهاد در دوران پیامبر اکرم کرده بودن بالاخره برای اسلام اونها، اون رو نمیخوام از شما تاکن. برادران اهل سنت ما هر شبت که نسبت به این قضیه من بنا رو داریم میذارم که توجیه هستم که دست ما اینجا هر شبت که اهانت کردن به کسی علی عزیز الله نیست، ولی بالاخره نقطه ایست، یه اختلاف نظری بوده از بین امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و خلیفه سوم و یا خلفای قبل اختلاف نظر بود. این هم چیزی نیست که بخواه حالا کسی کتمانش کنه یا باشه، این بحث تاریخی است، اسنادش روشنه. اصل این اختلاف نظر و اختلاف سیره وجود داشته واقعا، و الا قصد توهین به هر صورت که خلفای قبل از حضرت امیر نیست، متأخر مسیری که ما بهش معتقدیم مسیر علی بن ابی طالب صلوات الله علیه هست، ضمن احترام به زحماتی که هر کسی دیگری در راه دین کشیده. اشاره تعریف از حکومت دینی، بله حضرت امیر سر تا سر زندگیش و عملش در واقع تعریف حکومت دینی بوده و تا دل خود بیت حکومت دینی چیستن تعریف ها زیاد دارم. من برای که وقت زیاد نگیرم فقط یه نمینا رو اشاره میکنم. ایشان در همون اول عرنای مالک اشتر که دارن مالک رو میفرستن برای شمال افریقا برای مصر، تعریف میکنن وظایفشو، 4 تا رکن میارن که حکومت دینی در واقع یعنی حکومتی که این 4 تا کار رو باید انجام بده. در واقع فلسفه سیاست و قدرت در اسلام این چهار تاست. حکومت دینی است در تعریف امیرالمؤمنین که به این چهار وظیفه عمل کنه تا جایی که میتونه. یک، اونجا فرمودن هذا ما امر به عبدالله امیرالمؤمنین، این امریه و فرمان بنده خدا. این جالبه که حضرت امیر تو بر اوامر حکومتیشون اول صفتی که برای خودشون میارن عبدالله است. میگه این دستور بنده خدا علی، بعد امیرالمؤمنین. یعنی این مسئله عبد عبدالله عبودیت رو در قبل و در کنار مسئله امیرالمؤمنین و امارت و آمریت قرار میده. یعنی بحث آمریت و عبودیت کاملا مربوطه. یعنی تو منطق علی بن ابی طالب که منطق قرآن و سنت پیغمبره در واقع، در این منطق کسی حق آمریت و ولایت دارد که عبودیت داره. و لذا حکومت دینی دقیقا ضد استبدادی است.
هم الذی اثر به عبده
بهوزن. این مسئله عبد، اصلا کسی حق حکومت بر مردم داره که عبد خدا باشه؟ کی عبد خداست؟ کسی که حقوق مردم رو رعایت کنه. ولذا اصلا از ذاتن منتفی استبداد دینی. چه استبداد دینی تو منطق امیرالمؤمنین معنی نداره، مگر اینکه کسانی استبدادشان بدن با علم کردن دین و سوء استفاده از دین و تظاهر بدن که او واسه شداد که نفاق او در واقع ایمان نیست. هر شبت که او اول عهدنامه از امیر به مالک میگن میفرمان من تو رو میفرستم برای چهار تا کار. اینا به نظر میرسه که چهار وظیفه و رکن اصلی تعریف حکومت دینی است و چهار وظیفه حاکمان دینی است تو همه دوران ها. فرمودن میفرستم اونجا برای یک جبایت الخراج، یعنی برای جمع کردن مالیات های حکومتی. یعنی چی؟ یعنی گرفتن مالیات از سرمایه‌دارها به نفع فقرا و محرومین. به تعبیر امروزیش میشه توزیع عادلانه ثروت، پر کردن فاصله های طبقاتی. پس این یک وظیفه حکومت اسلامی است، عدالت اقتصادی. دو، امارت البلاد، امارت البلاد ها میفرستم اونجا برای که سرزمین های اسلامی رو آباد کنیم. پس وظیفه دینی حکومت آباد کردن جامعه اسلامی. جامعه اسلامی در علوم، در صنایع، ارشد، در دانشگاه ها، بیمارستان، پزشکی، در همه مسائل باید جلو باشه در جهان. این تعبیر امارت بلاد ها، این آباد کردن سرزمین‌های اسلامی، یعنی جامعه مخروبه، جامعه عقب افتاده، جامعه وابسته، محتاج و مصرف کننده، جامعه دینی نیست به تعریف امام. حکومت دینی یکی از وظایف دینیش اینه که هر شبت که سرزمین‌های اسلامی رو آباد کنه، یعنی سطح زندگی و رفاه عمومی رو بیاره بالا و آباد کنه امارت. یکی هم جهاد عدوها، یعنی مبارزه با دشمنان اسلام و مسلمین، تأمین امنیت داخلی، تأمین امنیت خارجی، استقلال و عزت جامعه اسلامی، حکومت اسلام. و یکی هم که اینم خیلی مهمه، استصلاح اهلها، یعنی تربیت فرهنگی و اخلاقی و معنوی مردم، اصلاح جامعه. این که بعضیا میگن آقا حکومت نباید تو مسائل اخلاقی و معنوی و ارشد دینی دخالت بکنه، اینا رو باید همطور بمانه. همیشه وقتی شما آقا مذهب نباید تعبیر فرمودن که دولت اسلامی تو مسائل فرهنگ دولت بی‌طرف نباید باشه، در واقع سند شرعیش یک سندش همینه که حضرت امیر گفت میخواستم اینجا برای استثناء وظیفه داره حکومت برای تربیت و اصلاح فرهنگ و افکار عمومی در جامعه. نمیتونه بگه فرهنگ و اینا ربطی به ما نداره تا دخالت کنه بگن آقا مثلا دین دولتی شد. نه، دولت دینی وظیفه شد. حالا اگه قبیل زیاده دیگه، حالا تاریخ مختلف وجود داره.
خب تشکر میکنیم از شما. آقای رنگپور، با توجه به این که حضرت علی علیه السلام در ارتباط با خرج بیت المال، همون گونه که میفرمودن شما میری برای جمع کردن مالیات، در ارتباط با مصرف بیت المال و حقوق مردم هم خیلی حساسیت نشون میدادن، میخواستم تقاضا بکنم که در این ارتباط اگر روایتی مد نظر شما هست در ارتباط با حساسیت امام علی علیه السلام در ارتباط با بیت المال، حقوق مردم.
باز در این باب خوبی یاده، چون وقت نیست من فقط به یک گفته نمونه روایت اتفاق میکنم. یه موردش که خیلی جالبه، قضیه بوده که در بازار اهواز در این دوران اتفاق افتاده در خوزستان، که یکی از ایالتهای حکومت، چون حکومت اسلامی در زمان علما، خب دیگه میدونید مثلا ایران یه بخشی از حکومت بود، عراق یه بخشش بود، این شامل سرزمین بسیار وسیعی بود. خبر رسید گزارش، چون حضرت امیر بازرسی مخفی و علنی داشتن در حکومت، این از علاوه خودشون میفرمانگاهی میفرمان اخبرنی عینی به فلان، اخبرنی عیونی، یعنی چشم من، چشمهای من به من خبر دادن، یعنی نیروهای بازرسی مخفی من به من گفتن که اونجا تو داری فلان میکنی. مثلا یه بار به عثمان بن حنیف در بصره فرمودن ببینید نیروهای در واقع اطلاعاتی حضرت امیر چقدر دقیق گزارش میکنن به حضرت امیر که استاندار شما در بصره، یعنی عثمان بن حنیف، رفته توی مهمانی سرمایه‌دارای بصره دعوتش کردن، رفته یه هم قبول کرده، رفته توی مهمانی که دیست سر یه صفره چربونر بینشسته، در حالی که توی مهمانی فقرا رو راه نمیدادن اصلا، چای گزارش به حضرت علی میرسه فوری حضرت دفاع میکنه، برخورد شدید باش میکنه، فهمیدن من فکر نمیکردم تو اینقدر تربیت نشده باشه که مهمانی کسانی را بپذیری که فقرا رو توی سر صفرهشون راه نمیدن و ثروتمندان نشستن فقط سر اون سفره. شنیدم رفتی سر اون سفره نشستی، هی هم برات چیز می آوردن، هی بالا می خوردی، باید چی چیزی بخوردن، برخورد میکنن باید. یه مورد خبر میدن که در بازار اهواز، ناظر مالی بازار اهواز، یعنی متصدی امور اقتصادی در منطقه بازار اهواز، این آقا اموال مردم اونجا بالا کشید و رشوه و اختلاس اینا، مردم پچ پچ لا افتاده تو اهواز که با این حکومت دینی چیزی، حکومت علی چیزی، مسئول حکومتیش اینجا داره رشوه میگیره و مثلا کسافت کاری میکنه. وقت اونجا فوری حضرت امیر یک بخشنامه دستور حکومتی دادن فوری به فرماندار ناحیه اهواز. من ترجمه بخشی از نامه رو براتون فقط سریع میکنم. برخورد قاطع، سریع و خشن با کسانی که به حقوق مردم تجاوز میکنن، اینایی که اهل اختلاس و اینا هستن. فرمود که نام حضرت امیر دستور میدن به فرماندار ناحیه که در مورد ناظر مالی بازار اهواز این کارا رو بکن. ترجمهش اینه، فرمودن بلا فاصله او را عزل کن، باش مسامحه و مماشات نکن و او را چنان که هست بی کم و بیش به مردم معرفی کن. این هم خیلی نکته مهمیه. آخه بعضی ها منطقشون اینه، ولو با حسن نیت ها میگن آقا حالا یه جایی یک کسی تو حکومت رشوه خورد، صداش در نیاریم، مردم اگه صداش در بیاریم مردم بدبین میشن. این اصلا برعکس منطق علیه. امیرالمومنین میگه اگه صداش در نیاری مردم بدبین میشن، باید بگو، شفاف به مردم بگو، معرفیش کن. فرمود او را معرفی کن به مردم و آبرویش را بریز. برای چی؟ برای که آبروی حکومت دینی رو ریخته پیش مردم. فرمودن او را حبس کن، اگر در مجازات او کوتاهی کنی خودت را عزل میکنن، قاطعیت میگی، و خودت را خار میکنن، برای که حکم خداست را اجراش کن. بعد فرمودن که او را در روز جمعه، در نماز جمعه، این مسئول اقتصادی اهواز بوده، فرمودن او را در نماز جمعه، روز جمعه، پیش چشم مردم اهواز تازیانه بزن، خلاق بزن، مردم ببینن داری میزه میشه، و او را در کوچه های اهواز بگردان تا همه ببینن، و هر کس مدرکی دارد طلبش را از او بستاند. بگه آقای فلانجا از من بالا کشید مدرک کشون میده ازش بگیش. بعد فرمود خیلی اصلا بعض واقعا آدم تعجب میکنه این حضرت، برای که کشون میگه حدود الهی، حق حقوق مردم حدود خداست، و حضرت امیر چون غیرت الله اینقدر محکم سرش وانیست، ببینید چی میگه، میگه پایش را در زنجیر کن و بجز وقت نماز زنجیرش رو باز نکن. این رو باید زنجیریش کن، برای که حیثیت دین و حکومت دینی رو ریخته، این مردم رو به دین و حکومت دینی بدبین زد. بعد فرمودن که ملاقاتی نداشته باشن تا راه پاسخگویی به دادگاه را به او نیاموزند و او را به آزادی امیدوار نکنند. نه این قبل از دادگاه بگن ما حواطه داریم، تو اینجوری بگو، اینجوری بگو، ما حواطه داریم، نه این بایکوتش کنیم. آدمی که تو حکومت اسلامی خیانت میکنه به مردم، حضرت علی میگه بایکوتش کنیم، ملاقات ممنوع تا به او راه پاسخگویی به دادگاه را نیاموزند و او را به آزادی امیدوار نکنند. بعد میگن وقتی زندانیان را برای هواخوری بیرون میبری او را نبر، مگر بترسی که بمیرد، مریض شود یا بمیرد، و اگر کشش داشت دوباره یک ماه بعد یا تو نماز جمعه یک 35 ضربه شلاق دیگه دوباره بزنیش پیش گیری مردم و حقوقش را از بیت المال قرض کن. این حساسیت راجع به بیت المال و اموال عمومیه. امیرالمومنینی که ببینید، امیرالمومنین آدم، اینا بهش میگفتن آقا این آدم خشن تو اجرای عدالت، بله نسبت به حقوق مردم خشن بود. علی بن ابی طالب آقا میگن ایشون در دراز دو جا اصحاب ایشون میگن که این علی که تو جبهه هر جا ما گمش میکردیم میگیم کجا بیشتر خون ریخته و صفوف دشمن سازماندهیش به هم ریخته، میفهمیدیم علی اونجاست. ولی میگفتن همین علی بن ابی طالب ما دو جا میدیدیم که این ضعف نشون میده، پاهاش میلرزه. یکی میگفتن موقع اذان، تا صدای اذان میامد ما میدیدیم علی زانواش میلرزه و رنگش میپره. یکی وقتی یک یتیم یا یک انسان محروم رو میدید، بگه اصلا وقتی علی بن ابی طالب یک بچه یتیمی رو یا یک انسان فقیر از پا افتاده رو میدید، دیگه اصلا خودشو میباخت، دو جا ضعف نشون میداد، کلمه اینا ضعف نیست، این قوته. ولی وقتی که میبینه این کسی که تو حکومت داره بالا میکشه اموال عمومی رو، در واقع داره حقوق او، زن یتیم، همسر شهید، اون زن بیوه، یتیم شهید، خانواده های فقرا و محرومینی که بچه هاشون گاهی یه ماه میگذره و گوشت نمیتونن بخورن، وقتی میبینه به اونا خیانت کرده، وقتی میبینه کاراش میکنه. در حالی که پیغمبر اکرم فرمود تو جامعه اسلامی اگر خانواده ای وجود داشت، این آیه، این حدیث از پیغمبر اکرم فرمود اگر تو جامعه اسلامی یه خانواده ای دیدید که 40 روز در اون گذشت و نمیتونه یه وعده گوشت بخره، فلیستقرض علی الله ولیأکل اللحم، باید حکومت به وام بده تا این گوشت بخره و بخوره. پیامبر فرمود تو جامعه اسلامی حکومت بیت المال دولت اگر میتونه، اگر داره، نگذاره یک خانواده مسلمانی بدهکار از دنیا بره و خانوادهش بعد از اون تحقیر بشه. فرض و بدهی تو حکومته، اگر داره، البته این همه بحث اگر داره و اگر میتونه همش هست دیگه. این وضعیتی بود. از یک نمونه دیگه من عرض کنم پاسختون در باب اینکه از نزدیکترین دوستان و بستگان و یاران امیرالمومنین که ایشان هم متاسفانه خیانت کرد به حضرت، که از آدمای مهم بود و خیلی حضرت بهش اعتماد داشت، ایشون حاکم کرد در چیز و بعد خبر رسید که ایشان هم گفته حالا فلانی و فلانی و فلانی که بالا کشیده. خب حضرت هم هر وقت مطلع میشد برخورد میکرد دیگه. مثلا نحوه برخورد من یه بار نمونه به شما بگم که حضرت سریع عکس العمل نشون داد. یک جا دارن که حضرت امیر مشغول نماز جمعه بود، یه خانومی از اصحاب حضرت امیر، خانم بسیار خانم با فضیلتیه، حتی بعد از شهادت حضرت امیر یه وقتی معاویه ای رو احضارش میکنه میگه راجع به علی بگو، منو با علی مقایسه کن. این خانم به معاویه میگه که من علی و حسن و حسینی که با تو نمیتونم مقایسه بکنم، من با غلام علی از برکو و امثال تو و کل اولاد فضیلت داره. در دورانی که همه رفتن اون خلیفه معاویه آمده کل حکومت رو گرفته. این سوده یک زمانی در دوران حکومت حضرت امیر آمد، نمیدونم کدوم شهر بود که اونجا حاکم اون شهر یا مسئول تو شهر یک کسی هم که رشوه و اختلاس یک چیز بالا کشیده بود، یک ظلمی کرده بود مثلا، یا قاضی بود ظلم کرده بود. این آمد نماز جمعه، امام خود حضرت امیر امام جمعه بودن، نماز که خوندن این سوده، خانم سوده آمد که من حضرت امیر نشست و گفت آقا شما اینجا نشستید در این تو فلان شهر، این مسئولی که اونجا گذاشتید خائنه، این کارا رو کرده. واقع از تعمیر از بعد از حساب پرسیدن، یک نفر گزارش آوردن تایید کردن، گفتن بله راست میگی خانم، اینجوریه. این خیلی تکان دهنده اونجا داره که تو حضرت یقین کرد که سوده راست میگه، اونجا داره که حضرت امیر رو به قبله کرد جلوی این خانم و جلوی حضار شروع کرد به استغفار، و اونجا داره که اونجا بلند بلند گریه کرد علی، و بعد جالب حکم عزل اون رو همونجا نوشت داد به این خانم به سوده، گفت از طرف من مأموری به حکم عزلش رو ببری اینجا، این دیگه مأمور از طرف ما نیست و بعدم باید معاطی نباشه. اینجوری بود حضرت امیر صلی الله علیه نسبت به این حقوق مردم، حق الناس، که حق الناس یکی مقدسات محترمات فقه شیعه است. تمام فقهای شیعه این مسئله حق الناس تأکید اکید کردن و گفتن که حتی خداوند حق از حق الله میگذره در مورد افادن و حق الناس میگذره. حق الناس همین حقوق بشره، حتی حقوق بشر در تعریف الهی و انبیایی، نه که تعریف لیبرالی و سرمایه‌داریش و غربیش. این همون این نمونه ابن عباس اینه. خبر رسید، من این خلاصش عرض بکنم. امام وقتی خبر رسید بهشون که این خیانت کرده، امام اینو نوشتن، بهش نامه نوشتن، فرمودن که نیست که اموال رو برشون در رفته بود، بهش گفتن که امی کنی تو اشرت که تفی امانتی، من تو رو شریک خودم کردم در این امانت. بعد حضرت فرمود حکومت امانت خدا و مردم است، امانت الله و امانت الناس، این امانت خدا و مردمه، من تو رو شریک کردم توی این مسئولیت و امانت و تو به من خیانت کردی، خونت مع الخائنین، تو هم به من خیانت کردی. بعد میگن دیدی حالا همه دوره بر منو خلوت کردن، همه دارن به من پشت. فلما رأیت الزمان علی ابن عمک قد کلت، حالا تو دیدی اوضاع برگشته، هوا پسه و همه منو تنها گذاشتن، تو هم گفتی خب دیگه علی معلوم میشه آخرای حکومتشه و داره ضعیف میشه، حالا که همه دیگه دارن میخورن ما هم بخوریم و بریم. حضرت میگن تو به من خیانت کردی. بعد من ترجمهش رو سریع بخونم چون وقت نیست. فرمودن گویا تو معلوم حالا یه آدم سابقه جهاد هم داشته، خیلی سابقه های خوبی داشته قبلا، بهش فرمودن که تو معلوم میشه سابقه مبارزات و جهادهایی که قبلا داشتی از اینها هم خدا رو اراده نکرده بودی، منظور نیت خدایی نداشتی، حالا معلوم میشه که چطور میشه تو برای خدا دسته باشی، جنگیده باشی، قبلا جانت رو تقدیم کرده باشی، حالا از مال نتونی بگیری. معلوم میشه اون وقت یه مشکلی داشتی، عیبی داشتی که حالا داره روشن میشه. و گویا تو بیانه و بیانه آشکاری از طرف خداوند نداشتی. به تعمته انما کنت تکید و حاضر لما، تو مثل که میخوای کلاه این امت رو برداری، کلاه مردم رو میخوای برداری و دنیا شونو به نفع خودت مصادره کنی، در بهره‌گیری از اموال عمومی و غنیمت آنها میخوای فریبشون بدی، کلاه شونو برداری. بعد فرمودن تو معلوم میشه که آب ندیده بودی و الا شناگر ماهر بودی. فرمودن مجال خیانت که مجال خیانت به امت که به دست افتاد شتاب کردی و آنچه توانستی از مالی که برای بیوه زنان و یتیمان و محرومان نهاده بودند ربودی، اموال عمومی رو. چنان که گرد بز زخم خورده را به نیش میکشد، تو اموال مردم را به نیش کشیدی و به حجاز بردی بی آنکه احساس گناه کنی. بعد فرمودن که مثل این که با اموال مردم چنان کردی که انگار ارث پدر و مادرت بود. اینا ترجمه فرموشه بزدنه. فرمود فسبحان الله اما تو امنو بالمعاد، تو اصلا به معاد اعتقاد نداشتی. بعد میگن که اما تخاف و نقاش الحساب، تو از میجه حساب نمی ترسی. هی کسی که پیش ما عاقل حساب می آمدی، تو می خودیم آدمی تو و عاقلی، کیفت تو سیغو چطور می خوری و بالا می کشی اموالی رو که می دونی حرامه و مال مردمه، مال مسلمین، مال تو نیست. چطور با این پول مردم میری ازدواج می کنی و همینطور مال مساکین، مؤمنین، مجاهدین، رزمنده ها مال اوناست. بعد فرمودن از خدا بترس، اموال عمومی رو به مردم برگردان، به آخرش جلوه. فإنك إن لم تفعل، اگر برگردون، اگر برنگردونی این اموال رو، لأضربنك بسيف، با شمشیری تو را میزنم که هر کسی رو با این شمشیر زدم رفت جهنم. میزنم، میکشمت و باید درگیر میشم. مسامحه سر بیت المال نمی کنم من. و ایش از همه مهمتر اینه، والله لو ان الحسن والحسین، به خدا سوگند اگر حسن و حسین هم کاری که تو کردی بکنن با اونا هم برخورد. یعنی هر کم محاله دیگه، حسن و حسین که محاله هم چیکاری بکنن. ولی حضرت امیر میگه حتی اگر حسن و حسین این کارو بکنن که تو کردی، با هم شمشیر اونا رو میزنن. یعنی من با تو به خاطر سابقه رفاقت اونا با تو تعارف رو برگشتی ندارم.
خب امام علی علیه السلام بر مسند حکومت نشستن آقای رنگپور.
بله.
یکی دو تا سخنرانی همون ابتدای حکومتشون ایشون داشتن که مثل بیانیه ابتدایی یا مانیفست ایشون بوده. در اون اول ارتباط با حکومتی که در دست گرفته بودن چه مطالبی گفتن؟ حکومت خودتون چجوری ترسیم کردن که چیکار میخوان بکنن من توی حکومت؟
هر شبت که من یک تذکر بدم برای روایت که میخونم با حرارت، برای که یه بار سوء تفاهم نشه، کسی فکر نکنه ما خودمون اهل عمل بینا هستیم. من عرض بکنم گفتن بنده خدایی روزه نمیگرفت ولی برای سحری پا میشد سحری میخورد. گفتم تو که روزه نمیگیری چرا سحری میخوری؟ گفته من که روزه نمیگیرم اگه سحری هم نخورم دیگه پاک کافرم. حالا ما که البته بنده معلمم، کاری نیستم، ولی کاری هم میبودم یقین دارم اهل عمل به اینا بنده نیستم، مثل خیلی از دیگرانی که الان هستن توی مسئولیت ها و مثل بنده هم اهل عمل به اینا نیستم. ولی که میخوام عرض کنم حالا ما که اهل عمل به اینا نیستیم، ولی بگیم اینا رو، یعنی حداقل در جریان باشیم که ما این شبها برای کی داریم عزاداری میکنیم، برای چه فرهنگی، برای چه مکتبی. اینش مهمه، والا عمل به اینا واقعا سخته و ماهای هم بنده بند امثال بنده هم ما همون آب ندیده هایی میم که داریم نحطان نزیم من نیست وقت آب ندیده چی کار میشه. هر شبت که هم تکی فرموی حضرت امیر تو همون
ببخشید، حالا که بحثه به بارت شما فرمودید به منبع اینو میشه اشاره بفرمایید این روایت از کجا استخراج؟ خب بعضی از روایات قرآن هست و مشخص
هست. این روایت ها رو من عرض کردم، این روایت ها منا... خطب معتبر منابع شیعه است، یعنی از بهار الانوار.
بله.
هر شبت که از وافی است، از اصول کافی است، از نهج البلاغه است و از کتاب الحیات که شش جلدش ترجمه هم شده به فارسی. اینا دوستان این منابع رو میتونن رجوع کنن.
جزء کتب معتبر هست که حتی بعضیش مورد وثوق اهل تسنن هم هست اینطوری که.
بله، بعضی از این روایات منابع هم داره.
صحیح.
هر شبت که حضرت امیر همون اول حکومتش خب با کسی تعارف نکرد، یعنی ایشان اصلا دو پهلو حرف نزد، خیلی شفاف حرفاشو زد. بزن میدونی در زمان بعد از خلیفه دوم که شورای رهبری، شورای به اصطلاح خلافت که ایشون هم جزء بودن، بعد بعثور نامزد اول برای رهبری بعد از خلیفه دوم ایشون بودن، یعنی حتی رأی بیشتری هم داشتن. عبدالرحمن ابن عوف آمد خدمت ایشون گفت آقا الان مثلا 3-3 یا 2-2 مثلا توی شورا آرا نظر من تعیین کننده است، الان من اگر به شما چی من رأی بدم شما میشید، متوجه شرطی دارم یا خواهشی دارم، شما اعلام کن که به روش مثلا شیخی میخوای حکومت کن. خب ایشون کافی بود بگه که حالا توریه بکنه بگه خیلی خب حالا یه کارش میکنیم، مثلا بگه خب حالا قدرت رو میگیریم بعد کار خودمون رو میکنیم. نکرد، گفت نه من به کتاب خدا و سنت پیغمبر عمل میکنم با اجتهاد خودم. درست شد. اولی هم که به حکومت رسید مردم که آمدن با ایشون بیعت کردن اصلا با مردم تعارف نکرد، چون یه عده‌ای برای اینکه از مردم مثلا بخوای مثلا بیعت بگیری رأی بگیری چاپلوسی بکنه برای مردم شما آب نمیدونم چین ما چین، نه اصلا از زمین اینجوری با مردم حرف نمیزد. اون جایی که حدود الهی بود محکم میگفت، اون جایی که حقوق مردم بود اونجا را محکم وایست. هدفش هم واقعا خدمت به مردم بود ولی با مردم هم ریاکاری نمیکرد. وقت ایشون همون اولی که آمدن با ایشون بیعت کنن اولین سخنانش این جمله رو گفت، گفت دعونی ولتمسو غیری، گفت دست از سر من برداری برید سراغ کسای دیگه، چون من باور نمی کنم شما تا آخری راه با من بیایید. شما فکر نکنید منم یه جوری مثل بقیه مثلا جای دیگه دنیا دارم حکومت می کنم، منم همینجوری حکومت می کنم. این بیعتی که با من می کنید عواقب داره. این جمله شده می فرمود که انا مستقبلون امرا له وجوه و الوان، وقتی با من بیعت کردید من قبول کردم ولایت و حکومت رو، آمدم سر کار با این که حق من بوده، یعنی حق من بود از بعد از رحلت پیغمبر، ولی حالا الان من اگه بیان قبول کنم من اینجوری نیستش که شما فکر کنید به همین صافی روشنی هم که همیشه همه تون راضی میان گیرید چیز عدالت یه عده ایتون ناراضی میکنه، من با بعضی از شما درگیر میشم، من نمیذارم حقوق محرومین رو بالا بکشید. خب این اولین سخنانی از تعمیر که بعضی ها درست میگن، میگن و درست هم میگن که تو همین از همین اولین سخنانی از تعمیر همون سه تا جنگ در آمد. یعنی خب بابا بعضی آمدن گفتن آقا شما که دیپلمات بخواهید چه طرز حرف زدنه، اول حکومت اول که تصفیه کنی پایان حکومتی که به همه آمده اعلان جنگ میدی. ایشون آمد گفت فرمودن که وقتی من مسئولیت رو قبول کنم وضعیتی شروع خواهد شد که لا یقوم لها القلوب ولا یثبت علیها العقول، دلهاتون میلرزه، عقلهاتون یعنی تحلیلاتون شک میکنید، وسطاش گم میکنید، تشخیص نمیتونید بدید، چون با یه کسایی من مجبور میشم درگیر شم که پیش شما خیلی آدمای محترمی هم. من اگر قبول کنم این مسئولیت رو به وسط کار شما دلهاتون میلرزه تا آخر با من نمیان، یا لا یثبت علیها العقول یعنی قدرت تحلیل و تشخیص نخواهید داشت، اشتباه میکنید خط به خط، چون که بعد همینطور شد دیگه. بعد فرمود ان الافاق قد اقامت، افقهای روشن رو ابرهای تیره گرفتن. مسئولیت رو قبول میکنم، به تکلیف من عمل میکنم، اما با شما نه تعارف دارم نه ریاکاری میکنم، به مسئولیت من عمل میکنم، آینده رو روشن نمیبینم. خب خود حضرت امیر میگه من اینا رو گفتم ولی با این وجود مردم مثل یال کفتار که دور گردن کفتار انبوه حلقه میزنه، مردم اینجوری زنجیروار دور من ریختن و فشار جمعیت اینقدر بود که حسن و حسین داشتن دیگه دستای جمعیت له میشدن. بعد میگه لباس من پاره شد از بس جمعیت هجوم آورد طرف من برای بیعت، ولی همین مردم همینا وقتی که پذیرفتن و شروع کردن به عمل و تکلیف، همینان ادعی پیمان شکستن، ادعی از دین بیرون رفتن، یعنی از لج من گفتن اصلا با دینم مخالفت میکنم، از لج تو ادعی ستم کردن و فلان. ولی ایشون میگفت اونجا خیلی آمدن با ما بیعت کردن. یک از همین سخنانه از تعمیره که اینم مسئله نظارت بر حکومت رو روشن میکنه، بر حکومت اسلام شیعی. حضرت فرمود مردم مرا ببین که چطور وارد حکومت میشن، اگر دیدید وقتی از حکومت میام بیرون، اگر دیدید اموال من به طور غیر عادی و غیر متعارف زیاد شده، به غیر رحلی و راحلتی، فانا خائن، بدانید که من خائنم. این جمله امیرالمومنین خیلی جمله عجیبیه. امام معصوم کسی که عرض کردم پیامبر اکرم می‌فرمودن در شب معراج جبرئیل با صدای علی با من حرف می‌زد. نیست این انسان بزرگ از همه انبیا بعد از پیامبر اکرم از همه انبیا مقامش بالاتره. حکومت تشکیل بده ولی به مردم میگه مردم نظارت کنید بر مسئولیتون. اگر دیدید با مثلا طرف با یه اموالی میاد تو حکومت با شش برابر که از حکومت میاد بیرون، حضرت امیر گفت اگر دیدید در مورد من بگید فانا خائن، بدانید که من به شما خیانت کردم. خب حضرت امیر معلوم خیانت نمی کنه، داره درس میده به مردم که تو جامعه اسلامی و حکومت اسلامی مردم نسبت به مسئولین نسبت به دولت حساس باشن، باید سوال کنن و اونا باید جواب بدن، باید جواب بدن. حالا روایت به این دلیل که باید جواب بدن به مردم، حالا اگه فرصت شد فردا شب من دارم میخونم اگر عمری بود. این خب معلوم این حساسیت حضرت امیر نسبت به حقوق مردم. این راجع به دستگاه قضایی هم من این چیز عرض بکنم که تو قوه قضایی اونا هم بدانن، دوستان دونو میبینن روشن‌تر باشه، مردم بدانن که چقدر حساسه. از این موارد هم زیاده. حالا من یه روایت نقل بکنم. حضرت امیر یکی از اصحاب خاصشون به نام ابوالاسود دوعلی از اصحاب حضرت امیره، آدم بسیار صالحیه، آدم بسیار درستیه، حضرت بهش اعتماد داره. امیرالمومنین ایشون رو بهش حکم قضاوت میده، این میشه قاضی از طرف حضرت امیر در یکی از شهرها. خب بعد از یه مدتی حکم عزمشون رو میزن. ابوالاسود از آدمان شیعه و مخلص حضرت امیر هستند، آدم صالحی هم بوده. میاد پیش حضرت امیر میگه که آقا لما عزلتنی، چرا من عزل کردی؟ و ما خونت ولا جنیت، من که نه خیانت کردم نه جنایت کردم، من چیکار کردم؟ من عزلم کردم. خود اینم خیلی جالبه که حضرت امیر اینا رو جوری آموزش میده که بیاد سوال کنه بگه آقا من عزل کردم، من چیکار اشتباهی کردم؟ بگو کجا کردم، توضیح بدیم. حضرت فرمودن که این خیلی رو خواهش میکنم گوش کنن همه شنوندگان محترم که خیلی جمله عجیبیه. فرمودن که نه تو خیانت و جنایت نکردی، اما اینی رأیت و کلامت یعلو کلام خصمک، من دیدم در دادگاه صدای تو از صدای متهم و شاکی بلندتر بود. قاضی تو حکومت اسلامی نباید تو دادگاه داد بزنه. فرمودن تو دادگاه اسلامی باید آرام صحبت کنی، جوری که شاکی و متهم هر دو راحت حرف بزنه. تو آدم سالمی، دزد و خائن و اینا نیستی، اما تو دادگاه صدات بلند بود، صدات از صدای متهم و شاکی بلندتر بود، تو دیگه حق قضاوت نداری. اینقدر حساسیت داری. وقت فقهای شیعه هم همین رو گفتن. فقها الان تو باب قضاوت فقها میگن، فهمیدن اینو، بعضیشون سند روایی داره، میگن قاضی وقتی که میخواد بره تو دادگاه عصبانی نباید باشه. اگه قاضی عصبانی بره تو دادگاه حق قضاوت نداره شرعا. یا حتی بعضی فقها هم فهمیدن که میگن که اگر میگه اگه قاضی گشنه شه، تشنه شه، خوابش میاد، نباید بره تو دادگاه. حتی بعضی جا خودم میگن که قاضی اگه کفشش تنگه، کفشش پاشو میزنه، قضاوت نکنه، کفشش رو عوض کنه بعد بره تو دادگاه. یعنی که طرف کفشش پاشو میزنه حکم رو زود میده. این حساسیت حضرت امیر به حکومت دینی، یعنی دین. من واقعا تعجب میکنم این مبارزه های وسیع تئوریکی که داره علیه اصل حکومت دینی و اصل دین میشه. ولی که آقا دین از سیاست جدا نیست. کدوم دین از سیاست حکومت جدا
است؟ چی میمونه برای قضاوت پس؟ حالا هر کسی با یه ایرادی، مثلا حالا شما صدات بلندتر بوده، شما مثلا این کارو تو بیت المال کردید، خب این مسئله رو پس کی باید اشغال بکنه؟
این فقط تصرفیه. اول این نکته‌ای که از حضرت امیر نقل میشه، اینها درس حکومت. اون استفاده اولی که باید از این روایت بکنید اینه. امیرالمومنین به عنوان ولی خدا و وصی پیامبر اکرم و بنیانگذار حکومت اسلامی بعد از آقا پیامبر اکرم، ایشون داره دکترین خودش رو بیان میکنه. این روشن بشه ما ببینیم الگو ایناست. اسلام حساس رو حقوق مردم، تو دستگاه قضایی، تو دولت، تو وزیر، وکیل، استاندار. این روایتی که الان خوندم براتون قبل از این روایتی، این روشن بشه که حکومت دینی تو تعریف اسلامی و شیعیش رو حقوق مردم حساسه، چه تو مسائل قضاوت، چه تو مسائل اقتصادی و بیت المال، چه تو مسائل سیاسی که اگر پرداشا بعضی از روایت سیاسی رو میخونن انشاءالله این روشن بشه. نقطه بعدی این که امیرالمومنین وقتی یه جای خطا میبینه نمیتونه سکوت کنه، باید برخورد کنه. بعد شما ممکنه بگید که خب آقا اگر قرار باشه اینقدر دایرهشو تنگ بگیری، اینقدر دقیق باشه، پس به قول حضرت علی چی میمونه؟ خب حالا از اون یه وقتی شد که کسی نمون دیگه، حضرت علی به اون حداقلش هم مجبور اتفاق اونو میکنه. تا به شما بگم یکی از مشکلاتی که واقعا حکومت ما هم داشته، یعنی الان نظام داره، اینه که خب اینا خبر دارن که بعضی جاها تو حکومت دزدی و فساد و بعضی مسائل خلاف شرع هست. یه مقدار هم بحث اینه که ما چند نفر آدم صالح مدیر اینا داریم، اصلا چقدر کادر تربیت شده هست. من عقیده ندارم که همینایی که تو حکومتن بلدن فقط حکومت کنن. من معتقدم بسیار نیروهایی که جامعه وجود دارن، در دانشگاه، در حوزه، در جامعه، پیشه‌های مختلفی، در اصناف، اینا از بعضی از کسایی که مسئولیت دارن بهترن بلدن حکومت کنن. اینا باید مشارکت عمومی باشه، باید ارتباط برقرار کنن، از اینا مشورت بگیرن، نظر بخوان، اونها رو دخالت بدن و بعدن هممون بپذیریم اینا، ما قبول کنیم الگو ایناست، نه قبول کنیم بعضی کارهای ما غلطه، بعد باید به فکر اصلاحش باشیم. یک نمونه دیگه من فرصت هست یا نیست؟
خدمت شما عرض کنم که ما تقریبا تا ساعت 20-27 دقیقه فرصت داریم، ساعت ما الان 20-22 دقیقه هست.
خب
یعنی 4 دقیقه فرصت داریم. بازم سوالاتی هست، حالا میخواید شما تو این 4 دقیقه به همین مطلب
بپردازید؟ من فقط یک نمونه دیگه بخونم، چون من واقعا شما اصلا درست نمیدونم خودم حرف بزنم، مثلا اینا رو گشتم پیدا کردم که در واقع حضرت امیر با مردم حرف بزنن، ما ضبط صوتی اینجا
بیاوریم استفاده میکنیم.
ببینید حضرت امیر در باب مسئولیت پذیری حکومت در برابر مردم، مسئولیت حکومت اسلامی باید مسئولیت بپذیرن در برابر مردم و به وعده ها و شعارهایی که میدن وفا کنن. حضرت امیر خودشون وقتی که سخنرانی کردن یه سری وعده هایی دادن و برنامه‌ای رو اعلام کردن، این جمله هم از جمله هایی که باید با آب طلا نوشته، همش اینجوری اینا حرفاشو میزدن، بعد فرمودن که فکر نکنید اینا حالا من مثلا گرم شدم و یک منبری رفتم یک سخنرانی کردم و احساساتی شدم و نه. فرمود ذمتی به ما اقول و رهینتی، گردن من در جلو حرف هایی که زدم و انا بهی زعیم، و من خودم جلو میفتم اینا رو عمل کنم تا جایی که بتونم. این نشون میده که مسئولین تو حکومت اسلامی به مردم نباید وعده ای بدن که اصلا نمیخوان یا نمیتونن عمل کنن، و اگر نشد فکر میکردن میتونن و نتونستن، بعد واقعا باید از مردم عذرخواهی کنن. یه این تعبیر فرمایش حضرت امیره. بعد فرمود به مردم، گفته به مردم و به مسئولین فرمود، گفتش که اینم خیلی جالبه که حکومت دینی موظف اوضاع طبقاتی سیاسی جامعه رو عوض، اصلا حاکمان دینی نمیتونن محافظه کار باشن. حاکم علوی اصلا ضد محافظه کاریست، طرفدار عدالته. میبینید این جمله حضرت امیر رو اول حکومتش کسی اینجوری حرف میزنه؟ یعنی کسی منظور یه آدمی که با ملاک‌های الهی فتنه میکنه مثل ماها هست، مثل ما که اینجوری حرف نمیزنیم اگه به قدرت برسیم؟ شروع میکنیم تملق مردم، اوضاع خوبه، بهتر از این خواهد شد، دیدی چیزا ایشون هوای همتون رو داریم، کاری میکنیم که همتون راحت بشیم. اصلا در تمام انتخابات های دنیا اینجوریه دیگه، غرب شرق. حالا از همین دیگه چی میگه؟ میفرماد میگه سوگند به خدا در امتحان حکومت من شما در هم میریزید و قربال میکنید، در امتحان حاکمیت من همانطور که تفتیر دیگ رو به هم میزنه، بالا و یار میارد پایین پایین میارد، فرمود من زیر و روتون میکنم، من نمیدارم اینجوری ادامه بدید که. فرمود حتی یعود اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم، پایین یار میارم بالا، بالا یار میبرم پایین، اونجایی که طبق چیز باشه. و یا اون روایتی که دیشب هم عرض کردم که ایشون فرمود والله ما کتم تو رشمتم، به خدا سوگند هرچه به مردم مربوط بود به مردم من گفتم، از مردم چیزی به پنهان نکردم، اون چه که میشد گفت. ولا کذب تکذب، و به خدا سوگند در تمام دوران حکومتم من حتی یک دروغ به مردم نگفتم. این حکومت وقت کسایی که علیه حکومت دینی مبارزه میکنن، ایشون در همون سخنرانی خطاب کردن به بعضی از این سخنرانی اول حکومت، خطاب کردن به بعضی از دوستان سابق خودشون که بودن تو مسائل و تو اینها، به یه مقدار چی استفاده هم کردن. ببینید فرمودن عده‌ای از شما در دنیا و مزایای حکومت غرق شدید و زمین و املاک و نهرهای خصوصی و اسبهای گران و کنیزکان نازک بدن. بعد فرمود اما من شما را از این ننگ خارج میکنم. گفت من درستتون میکنم. نگویید علی حق ما را گرفت. هر کس گمان کند به خاطر سابقهش یا نسبتش با پیامبر حق بیشتری از بقیه دارد، بداند که از جهاد و تقوا نزد خداست و شما با هر کس که هم الان مسلمان شود و رو به قبله ما آرد در حقوق و حدود یکسان هستید. و بعدم اعتراض ها و مبارزه ها شروع شد.
سپاسگزارم جناب رهنشور که وقتی شرفتون در اختیار ما قرار دادید، از شما بینندگان عزیز و ارجمندان که ما همراه بودید سپاسگزاریم. فردا شب ساعت 19 به اتفاق میهمان عزیز در خدمت شما خواهیم بود. خدا نگهدار. التماس